رسانه با خبر.
سه‌شنبه شد، 10 روز از آبان گذشت، ساعت 7 شد و با شروع کار و دوندگی ما باز هم اومدیم کنار شما تا از همین لحظه با شما باشیم، با شمایی که روزتون رو میخواید با خبر شروع کنین. روزتون البته باید با بهترین و مهمترین وعده غذایی شروع بشه، صبحانه و در کنارش خبر. سلام ما به شما در ایران، از شمال تا جنوب، شرق تا غرب و از دریا تا کویر. سلام به شمایی که همچنان از حضور بارون توی شهر و روستاتون شاد و شنگولین و به شما که البته هنوز در انتظار همین نم بارون هستید تا پاییز خودش رو به رختون بکشه. و سلام به شما خارج از ایران، اگه نصف شبی توی جاده موقع رانندگی یا وسط بیخوابی صدای ما رو میشنوید، یا اگه شب شده و موقع شام با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه میشید. ما تا 90 دقیقه آینده با شما هستیم توی یک برنامه زنده با چندین برنامه و گزارش و گفتگو درباره جدیدترین اتفاقای ایران و جهان که الان دیگه تبدیل به خبر شده. امیدواریم شما هم بتونید با ما بمونید و همراهیمون کنید. امروز در تهران باز هم به مجلس میریم و درباره یک استیضاح میشنویم که شاید تا ساعتی دیگه شروع بشه. در مورد کاهش ارزش ریال ایران در برابر ارزهای دنیا هم براتون میگیم. و باز هم از پرونده فساد مالی در ایران میشنوید و همینطور از قطع کمک مالی آمریکا به یونسکو. امروز روزنامه‌های صبح رو هم با هم مرور می‌کنیم و شما رو در جریان تازه‌ترین اخبار ورزشی و هنری و ادبی هم قرار میدیم و البته براتون موسیقی و ترانه هم پخش می‌کنیم. آزاده اثری هستم و با شما هم در تمام این مدت بین برنامه‌هایی که همکارانم هم تهیه کردن. اگه بتونید در این صبح پاییزی از توی ماشینتون توی ترافیک و جاده و اتوبان یا توی خونه ما رو همراهی کنید، واقعا عالی میشه. و البته بعد از اخبار براتون بیشتر میگم که چه برنامه‌هایی رو در ادامه میشنوید. نوشین سید حسینی اومده تو استودیو. سلام، صبحت بخیر، بعد از یه مدت غیبت طولانی.
همینطوره آزاده، منم به تو و تمام شنونده‌های رادیو فردا در هر جا که هستن سلام و روز بخیر میگم. آره آزاده، من نمیدونم شنونده‌ها رو، ولی من خودم دلم تنگ شده بود.
چند نفر زنگ زدن سراغت گرفتن. جات خالی بود خلاصه. چه خبر نوشین؟ تو از دیشب اومدی و خبر رو خوندی و میدونم که در مورد خبر قطع کمک مالی آمریکا به یونسکو چندین بار این ماجرا رو تکرار خوندی، یعنی در واقع هی تکرار شده تو بخش‌های مختلف. یه کوچولو برام بگو که چه خبره، ماجرا چیه؟
درست آزاده، من در واقع از بخش خبری گذشته شروع کردم به خوندن این خبر. همونطور که شنوندهایی که خبرها رو دنبال میکنن میدونن، اینه که بعد از پذیرش عضویت فلسطین در یونسکو، آمریکا نسبت بهش واکنش نشون داد و گفت خب حالا که اینطوره و حرف منو نمیپذیری، چون از مخالفان پذیرش عضویت فلسطین بود، من هم کمک‌های مالیم رو قطع میکنم.
از کی دقیقاً اتفاق میفته
میدونی؟ والا اعلامش رو کردند، اما قراره که با کنگره مشورت کنند. خانم نولند گفته، ولی گفته که با کنگره مشورت میکنن، نه زمان رو نداده، ولی گمانم که چیزی که توی خبرها بود این بود که چند میلیارد یا میلیون دلار قرار بود کمک کنن در چند ماه آینده و اون رو نخواهند کرد.
حدود 60 میلیون دلار بود تا جایی که من یادمه.
همینطوره.
از سوریه چه خبر؟ خیلی کوتاه برامون بگو.
سوریه که همچنان دعواها ادامه داره و کشتار هست. اتحادیه جهان عرب فرستاده ای رو که داشتند به سوریه و بشار اسد، اونها طرحشون رو برای اتمام جلوگیری از خونریزی در واقع دادند، اما فقط یک روزنامه الشرق الاوسط گفته که بشار اسد هم جواب اونها رو داده و طرحهایی از خودش گفته، ولی این فقط یک روزنامه است، بنابراین هنوز قطعی نیست که بشار اسد چه جوابی به طرح این در واقع اتحادیه داده.
بقیه هم که فکر کنم بهتره با جزئیات بیشتر خودت بخونی قبل که من ازت بپرسم. بعد از اخبار من باز برمیگردم توضیح بیشتر میدم.
متشکرم آزاده. در واکنش به تصویب عضویت فلسطین در سازمان یونسکو، آمریکا روز دوشنبه کمک‌های مالیش به این نهاد سازمان ملل را قطع کرد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت پرداخت 60 میلیون دلاری بود که قرار بود ماه بعد در اختیار یونسکو قرار گیرد انجام نمی‌شود. خانم نولند همچنین گفت که در مورد پیامدهای قطع کمک مالی به یونسکو دولت با کنگره مشورت خواهد کرد و پس از آن تصمیم‌های آینده‌اش را اعلام خواهد کرد. آمریکا بیشترین سهم از تأمین بودجه سازمان یونسکو را بر عهده دارد، اما در صورتی که کمک‌های مالیش به این سازمان به مدت 2 سال متوقف شود، حق رأی در جلسات این سازمان را از دست خواهد داد. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه حمله تروریستی به دفتر سازمان ملل در شهر قندهار افغانستان را محکوم کرد. سفیر نیجریه در سازمان ملل که ریاست موقت شورای امنیت در ماه میلادی جاری را بر عهده دارد، خواستار شناسایی عاملان این حمله انتحاری شد. روز دوشنبه یک خودروی حامل مواد منفجره در نزدیکی یکی از ساختمان‌های دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شهر قندهار منفجر شد که در پی آن 3 افغان از جمله 1 پلیس کشته شده و 2 نفر دیگر هم مجروح شدند. اما بشنویم از لیبی. شورای ملی انتقالی لیبی روز دوشنبه عبدالرحیم الکئیب را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور معرفی کرد. عبدالرحیم الکئیب دانش آموخته مهندسی برق و استاد دانشگاه است و انتظار می‌رود ظرف چند روز آینده اعضای کابینه اش را معرفی کند. معرفی عبدالرحیم الکئیب چند روز پس از کشته شدن معمر قذافی، رهبر سابق لیبی، و ساعاتی پیش از پایان یافتن مأموریت 7 ماهه نیروهای ائتلافی ناتو صورت گرفته است. خبری هم داریم از تونس. تونس حکم بازداشت سوها عرفات، همسر یاسر عرفات، رئیس سابق تشکیلات خودگردان فلسطینی را صادر کرد. اتهام سوها عرفات دست داشتن در فساد مالی لیلی ترابلوسی، همسر زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری سابق تونس اعلام شده است. همسر یاسر عرفات که از نزدیکان لیلی ترابلوسی به شمار می آید، این اتهام ها را رد کرده است.
مرسی نوشین سید حسینی بود. برمیگرده حدود 20 دقیقه دیگه تو بخش دوم صبحانه با خبرم همینجاست. در ادامه، رأی‌گیری و عضویت کامل فلسطین در یونسکو، آمریکا واکنش نشون داد. قطع کمک مالی به این سازمان.
Ladies and gentlemen, the votes have now been counted. Here is the result.
آراء مثبت و موافق 107 رأی.
جواب دمشق به طرح پیشنهادی اتحادیه عرب، پایان تحریم‌های خارجی علیه نظام سوریه.
در مقابل نظام سوریه قول میده که کمیسیونی ملی برای تدوین قانون اساسی تشکیل بده و انتخابات ریاست جمهوری آزاد و رقابتی به طور سریع برگزار کنه.
وزیر خارجه ایران اول به قطر رفت، مقصد بعدی بغداد و ترکیه قبل از همه این سفرها. هدف از این سفرهای منطقه‌ای چیه؟
ایران از غیبت خودش در جلسه اتحادیه عرب پیرامون سوریه خوشنود نیست و سعی کرده مذاکرات جانبی رو با دولت قطر اجرا بکنه.
اینا فقط بخشایی هست که تا ساعت 8:30 به وقت ایران میشنوید. اگه با ما بمونید تا 1:20 دیگه تقریبا بیشتر هم میشنوید. با ماجرای مربوط به فلسطین و آمریکا شروع می‌کنیم. همونطور که الانم تو خبرها شنیدید، اگه یادتون باشه از چند وقت پیش که اعلام شد احتمال عضویت فلسطین توی یونسکو وجود داره، آمریکا این سازمان رو تهدید کرده بود. در چه زمینه‌ای؟ در این مورد که در صورت انجام شدن این ایده دیگه به این سازمان کمک نمی‌کنه و این اتفاق افتاد و عملی شد. در واکنش به رأی‌گیری و عضویت کامل فلسطین در یونسکو، ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که کمک‌های مالی خودش به این نهاد سازمان ملل رو قطع می‌کنه. درباره اهمیت این سازمان و شرایط قطع شدن کمک‌های آمریکا و اصلاً کل ماجرا همین الان براتون یک گزارش پخش می‌کنیم. شاهین بشیری در این زمینه برای ما توضیح میده و ابتدا ما رو به 36th کنفرانس عمومی یونسکو می‌بره که رئیس این کنفرانس به اعلام آرا در مورد نتیجه درخواست عضویت فلسطین می‌پردازه.
Ladies and gentlemen, the votes have now been counted. Here is the result.
خانم ها، آقایان، آرا اکنون شمرده شده است. نتایج این است. شماره کل اعضای صاحب حق رأی 185. شماره کل اعضای حاضر در رأی گیری 173. شماره آراء ممتنع 52. اکثریت لازم 81. آراء مثبت و موافق 107 رأی. آراء مخالف و منفی 14 رأی.
با این اعلام آرا، نهاد علمی فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو فلسطین را به عنوان عضو کامل این سازمان در جمع خود پذیرفت. اما در واکنش به رأی‌گیری عضویت کامل فلسطین در یونسکو، ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد کمک‌های مالی خود به این نهاد سازمان ملل را قطع می‌کند. اگر آمریکا به مدت 2 سال کمک مالی خود را به این سازمان قطع کند، حق رأی در جلسات یونسکو را از دست خواهد داد. به گزارش آسوشیتد پرس، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد دولت در مورد عواقب قطع کمک مالی به یونسکو با کنگره مشورت خواهد کرد و تصمیم‌های آینده خود را اعلام خواهد کرد. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت:
Palestinian membership as a state in UNESCO triggers long-standing
عضویت فلسطین به عنوان یک دولت در یونسکو آغازی خواهد بود برای محدودیت‌های قانونی پایداری که ایالات متحده را مجبور به خودداری از پرداخت کمک‌هایش به یونسکو خواهد کرد. خانم نولند افزود قرار بود در ماه آینده میلادی 60 میلیون دلار از سوی دولت آمریکا به یونسکو پرداخت شود، ولی اکنون این پرداخت انجام نخواهد شد. وی همچنین گفت اگر قانونگذاران آمریکایی در کنگره این تصمیم را نهایی کنند، دیگر آمریکا هیچ کمک مالی به یونسکو نخواهد کرد. نمرود بارکان، نماینده اسرائیل در یونسکو، در واکنش به عضویت فلسطین در این نهاد سازمان ملل گفت:
یونسکو deals in science, not science fiction.
یونسکو با مسائل علمی سر و کار دارد، نه با مسائل علمی تخیلی. اما بسیاری از دولت‌های عضو یونسکو، هرچند به طور قطع کمتر از 2/3 اونها، با رأی دادن به عضویت دولتی که اصلاً وجود نداره، در حقیقت وارد حوزه علمی تخیلی مسئله‌ای شدند که نمودش در واقعیت به گونه‌ای دیگره.
فلسطینی‌ها از سال 1974، 37 سال پیش، در یونسکو مقام عضو ناظر را دارند. به گزارش آسوشیتد پرس، ایالات متحده آمریکا که از اصلی ترین حامیان اسرائیل است، در دهه 1990 مجموعه قوانینی را در کنگره تصویب کرده که در صورت به رسمیت شناختن فلسطینی‌ها به عنوان یک عضو کامل، در هر یک از نهادهای سازمان ملل کمک‌های خود به این نهادها را متوقف می‌کند. آمریکا حدود 22% بودجه سالانه مورد نیاز یونسکو را تأمین می‌کند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، قرار بود واشنگتن در ماه نوامبر، ماه آینده میلادی، حدود 80 میلیون دلار به نهادهای سازمان ملل کمک کند که در حال حاضر پرداخت 60 میلیون دلار آن را متوقف کرده است. خانم نولند همچنین مواضع قبلی کاخ سفید واشنگتن را تایید کرد و گفت اقدام یونسکو برای قبول کشور مستقل فلسطین باعث خدشه وارد شدن به روند صلح خاورمیانه است و انگیزه گفتگوی مستقیم میان اسرائیل و فلسطینی‌ها را از بین می‌برد. این تازه ترین مورد از تلاش‌های فلسطینی‌ها برای کسب عضویت کامل در سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن و جزئی از راهکارهای مرتبط به تثبیت فلسطین به عنوان یک کشور مستقل در عرصه بین‌المللی است. تحت تأثیر بن‌بست و تأخیر در مذاکرات صلح خاورمیانه، تشکیلات خودگردان فلسطین به رهبری محمود عباس در ماه‌های جاری یک کارزار بین‌المللی برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی را آغاز کرده است. فلسطینی‌ها برای اعمال فشار به سازمان ملل متحد از طرح این مسئله در نهادهای بین‌المللی دیگر استفاده می‌کنند. محمود عباس همچنین درخواست عضویت کشور مستقل فلسطین در سازمان ملل را تقدیم دبیرکل سازمان ملل کرده است.
بله، از ماجرای مربوط به آمریکا و فلسطین و یونسکو بریم به روزنامه‌های ایران و خبرهای داخلی.
از میان مطبوعات،
شهرام رفیع‌زاده، سلام بر تو، صبحت بخیر.
آزاده، سلام، صبح بخیر و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
امروز که سه‌شنبه است، توی اکثر روزنامه‌ها اسمی از سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی برده شده. برای چی این اسم توی اکثر این تیترها تکرار شده؟
امروز روزنامه‌هایی مثل تهران امروز، شرق، جمهوری اسلامی و همچنین ابتکار در صفحه نخست خودشون از افشای تخلف 1,000 میلیارد تومانی در سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشور خبر دادن و از قول آقای سلیمان جعفرزاده که عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی هست نوشتن که در گزارشی که تهیه شده از تحقیق و تفحص در این دو نهاد تقریبا دولتی به این نتیجه رسیدن نمایندگان مجلس شورای اسلامی که دست کم 1,000 میلیارد تومان تخلف صورت گرفته. البته آقای جعفرزاده تاکید کرده که ما تحت فشار بودیم برای پایان دادن تحقیق و تفحص، وگرنه دست کم 3,000 میلیارد تومان تخلف رو میتونستیم کشف بکنیم، چرا که تقریبا 1/3 از شرکت‌های زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری رو تونستیم مورد بررسی قرار بدیم. همزمان روزنامه شرق واکنش آقای صادق محصولی وزیر سابق رفاه و تامین اجتماعی رو مورد توجه قرار داده و از قول ایشون نوشته که من اطلاعی از این تخلف ندارم و حاضرم نیستم که مصاحبه بکنم و اطلاعات بیشتری در این زمینه در اختیار رسانه‌ها قرار بدم. روزنامه شرق همچنین نوشته که سازمان تامین اجتماعی این تخلف رو تایید کرده، اما مسئولان فعلی این سازمان اعلام کردند که این تخلف در دوره مدیریت قبلی صورت گرفته، یعنی پیش از 1 سال قبل.
توی بعضی از روزنامه‌ها هم در مورد نظام پارلمانی یک بار دیگه مطالب تازه‌ای نوشته شده.
روزنامه فرهیختگان از قول آقای محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در صفحه یک خودش نوشته که احتمالاً در آینده نزدیک به سمت نظام پارلمانی خواهیم رفت. آقای دهقان که از چهره‌های اصولگرای مجلس هست، با اشاره به سخنان اخیر آیت الله خامنه‌ای درباره لزوم تغییر ساختاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی گفته که آقای خامنه‌ای گفته بود احتمالاً آینده دور، و این میتونه به معنی این باشه که در آینده نزدیک هم این اتفاق روی بده. آقای دهقان پیش بینی کرده که پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی که در اسفند ماه برگزار میشه، احتمالاً رهبر جمهوری اسلامی دستور بازنگری قانون اساسی و حذف پست ریاست جمهوری و احیای نظام پارلمانی رو صادر خواهد کرد.
بازم بحث اعدام در ملأ عام شده. این دفعه گفته شده که قاچاقچیان شیشه در ملأ عام اعدام میشن. همین دیروز پیروز هم بود که گزارش های منتشر شد در مورد اینکه شیشه بزرگترین رقیب بقیه مواد مخدر در ایران شده.
بله، امروز برخی از روزنامه ها و از جمله روزنامه خراسان از قول رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی خبر دادن که به زودی کسانی که متهم هستند به سرکردگی و قاچاق مواد مخدر شیشه در ملأ عام اعدام خواهند شد. ایشون گفته که همکاری بسیار خوبی بین نیروی انتظامی و قوه قضاییه در جریان هست برای برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و به همین دلیل به زودی شاهد اعدام‌های بیشتری در ملأ عام خواهیم بود. البته ایشون گفته که کسانی که اعدام میشن همون متهمان قاچاق مواد مخدر شیشه هستند.
بازم با شهرام رفیع‌زاده هستیم، تا چند دقیقه دیگه سری می‌زنیم به استان‌ها. حالا برای اینکه کمی فضا رو عوض کنیم، میخوام براتون یه موسیقی پخش کنیم، یک ترانه با صدای حامد نیکبه، خواننده یه جوان ایرانی که البته این روزا دیگه در آمریکا زندگی میکنه. اسم این کار هست آتش درون.
دریا صبور و سنگین، میخوند و مینبه دریا صبور و سنگی میخوند و مینوشت. من خواب نیستم خاموش اگر نشستم، مرداب نیستم و صبور و سنگی 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 میخوند و مینوش من خواب نیستم من خواب نیستم خاموش اگه نشستم
حامد نیکپی بود و اسم این کار قشنگی که شنیدید بود آتش درون. بعد از این آهنگ براتون بگم که تا ساعت دیگه طبق برنامه که قبلا هم اعلام شده باید وزیر اقتصاد و دارایی توی مجلس حاضر بشه و در حضور محمود احمدی نژاد استیضاح بشه. اما آیا این استیضاح در سیاستگذاری اقتصادی ایران میتونه آشفتگی بیشتری رو به وجود بیاره؟ این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست.
اقتصاد روز
صبحتون بخیر آقای خاوند، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
خیلی متشکرم خانم اسدی، صبح شما بخیر و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، بالاخره انتظارها به سر رسید و اونطوری که گفته میشه قرار هست اگر اتفاق نیفته البته وزیر امور اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی امروز استیضاح بشه. استیضاح آقای حسینی تو محافل اقتصادی جمهوری اسلامی تا الان با چه واکنشایی روبرو شده؟
شمار قابل توجهی از نمایندگان مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی رو متهم میکنند که در انجام بعضی از تعهداش از جمله مبارزه با تورم شکست خورده. بخشی از محافل اقتصادی تهران هم به آقای حسینی ایراد میگیرند که در دوران وزارت او سیاست اقتصادی کشور بیش از پیش در ابهام فرو رفته، اطلاع رسانی اقتصادی بیشتر از همیشه دچار آشفتگی شده، دروغ پردازی در عرصه آماری به شکل بی سابقه‌ای گسترش پیدا کرده و در بعضی از عرصه‌های خیلی حساس از جمله بازار ارز سردرگمی به اوج رسیده.
شما از ایرادات و انتقاداتی گفتید که به کارهای آقای حسینی وارد هستش، ولی در کنار اینها در محافل اقتصادی و سیاسی به هر حال کسایی هم هستن که از وزیر امور اقتصادی و دارایی دفاع میکنن و ممکنه که با استیضاحش مخالف باشن، اینطور نیست؟
چرا، کسانی هم هستن که با استیضاح آقای حسینی مخالفن و میگوین که ایشان به عنوان مجری قانون هدفمند کردن یارانه ها باید مورد پشتیبانی قرار بگیره، ولی مخالفان استیضاح عمدتا بر یک نکته تاکید میکنند و اون این که در شرایط فعلی کشور این استیضاح به صلاح نیست، چون که جمهوری اسلامی درگیر یک جنگ همه جانبه اقتصادی هست، قدرت‌های غربی تلاش می‌کنند شریان‌های پولی کشور رو در عرصه بین‌المللی ببندند و به قول خبرگزاری ایسنا اقتصاد ایران در فضای ملتهب و نگران در انتظار استیضاح وزیر اقتصاد هست. خبرگزاری کار ایران ایلنا استیضاح وزیر اقتصاد رو به جنگ قدرت بین جناح‌های سیاسی نسبت میده، اون هم در شرایطی که به نوشته همین منبع جمهوری اسلامی حتی نمیتونه پول فروش نفتش رو به راحتی از خریداران وصول کنه و اضافه میکنه که در این شرایط واقعا ضروری نیست که این استیضاح انجام بگیره.
چرا جنگ قدرت آقای خاوند؟ چرا باید بعضی از ناظران استیضاح شمس‌الدین حسینی رو با این عبارت مطرح کنن؟
میدونین که سه وزارتخانه حساس جمهوری اسلامی، امور خارجه، اطلاعات و نفت، زیر فشار رقیبان آقای احمدی نژاد عملاً از حیطه اختیارش خارج شده. اگر استیضاح آقای حسینی به نتیجه برسه، رئیس دولت دهم بخش دیگری از دایره نفوذ خودش رو از دست میده، دست کم از دیدگاه کسانی که استیضاح امروز رو فصل تازه‌ای میدونند از ماجرای تمام نشدنی جنگ قدرت در جمهوری اسلامی.
و بعد از خبرهای اقتصادی، ورزش با فریبرز غریب.
دنیای ورزش. مرحله جدید اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای مسابقه با تیم‌های بحرین و اندونزی از امروز در تهران آغاز می‌شود. کارلوس کیروش، سرمربی تیم فوتبال ایران، دیروز 23 بازیکن را به اردوی تیم ملی دعوت کرد. تیم فوتبال ایران در گروه 5 مرحله انتخابی جام جهانی در آسیا با قطر، اندونزی و بحرین هم گروه است و در سه بازی قبلی خود با 2 پیروزی مقابل بحرین و اندونزی و تساوی برابر قطر با 7 امتیاز در صدر این گروه ایستاده. طبق برنامه تیم فوتبال ایران روز 20 آبان در منامه با بحرین و روز 24 آبان در جاکارتا با اندونزی دیدار خواهد داشت. در آخرین بازی هفته 12 لیگ برتر فوتبال ایران عصر دیروز، دیدار تیم‌های مس کرمان و راه آهن شهر ری در ورزشگاه شهر کرمان به تساوی بدون گل انجامید. مس با این تساوی با 12 امتیاز در رده 14 جدول قرار گرفت و راه آهن با 11 امتیاز به مکان 15 آمد. در جدول استقلال با 26، نفت و سبا با 25 و تراکتورسازی با 23 امتیاز در رتبه‌های اول تا چهارم قرار دارند. رقابت‌های لیگ برتر به دلیل بازی‌های تیم ملی در دور انتخابی جام جهانی به مدت 20 روز تعطیل شد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران پس از مشاهده فیلم دیدار تیم‌های داماش گیلان و پرسپولیس که روز شنبه گذشته در ورزشگاه سردار جنگل رشت انجام شد، محمد نصرتی و شیخ رضایی، دو بازیکن پرسپولیس را به دلیل تخلفات انتصابی به نوشته ایسنا تا اطلاع ثانوی از حضور در میادین ورزشی محروم کرد. عزیز محمدی، رئیس سازمان لیگ برتر، دیروز در گفتگو با شبکه خبر سیما از برخورد قاطعانه با این دو بازیکن که اعمال غیر متعارف انجام دادند خبر داد.
قطعا ستاد مشهور اخلاقی و کمیته انضباطی فدراسیون این موارد پیگیری میکنه و قاطعانه برخورد میکنه که دیگران یه همچین کاری را انجام ندن.
تیم ملی هندبال ایران روز گذشته در مرحله نیمه پایانی مسابقات انتخابی المپیک لندن 25-33 برابر کره جنوبی میزبان شکست خورد و ضمن عدم صعود به فینال، حضور در المپیک 2012 را هم از دست داد. تیم اول این رقابت‌ها مستقیما راهی المپیک می‌شود و تیم دوم هم در بازی‌های پلی‌آف انتخابی المپیک شرکت خواهد کرد. و قرعه کشی مرحله یک هشتم پایانی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران روز گذشته انجام شد که در دو بازی مهم، پرسپولیس در اصفهان به قرعه ذوب‌آهن خورد و استقلال در ورزشگاه آزادی تهران میزبانی از سایپا مهر کرج را بر عهده دارد. تاریخ برگزاری این بازی‌ها بعداً اعلام می‌شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست
و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست که ما همچنان با شما هستیم. از نیم ساعت پیش بهتون سلام میکنم. دوباره ساعت 7:30 در ایران هست و ما در صبح سه‌شنبه همراه شما هستیم تا 90 دقیقه آینده، که البته دیگه شده یک ساعت آینده، تا 60 دقیقه دیگه تو این برنامه همچنان شما رو همراهی میکنیم. چند تا گزارش و گفتگو دیگه هم داریم تو این نیم ساعت آینده که بعد از خبرها براتون بیشتر در موردشون توضیح میدم. نوشین سید حسینی.
متشکرم آزاده. در واکنش به تصویب عضویت فلسطین در سازمان یونسکو، آمریکا روز دوشنبه کمک‌های مالیش به این نهاد سازمان ملل را قطع کرد. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت پرداخت 60 میلیون دلاری که قرار بود ماه بعد در اختیار یونسکو قرار گیرد انجام نمی شود. خانم نولند همچنین گفت که در مورد پیامدهای قطع کمک مالی به یونسکو دولت با کنگره مشورت خواهد کرد و پس از آن تصمیم‌های آینده اش را اعلام خواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه حمله تروریستی به دفتر سازمان ملل در شهر قندهار افغانستان را محکوم کرد. سفیر نیجریه در سازمان ملل که ریاست دوره شورای امنیت در ماه میلادی جاری را بر عهده دارد، خواستار شناسایی عاملان این حمله انتحاری شد. شورای ملی انتقالی لیبی روز دوشنبه عبدالرحیم الکیب را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور معرفی کرد. عبدالرحیم الکیب دانش آموخته مهندسی برق و استاد دانشگاه است و انتظار می رود ظرف چند روز آینده اعضای کابینه اش را معرفی کند. تونس حکم بازداشت سوها عرفات، همسر یاسر عرفات، رئیس سابق تشکیلات خودگردان فلسطینی را صادر کرد. اتهام سوها عرفات دست داشتن در فساد مالی لیلی ترابلوسی، همسر زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری سابق تونس اعلام شده است. حسن قشقاوی معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت که سفیر و سرکنسول ایران در ریاض و جده پیگیر موضوع ویزای 150 زائر ایرانی در عربستان هستند. این مقام وزارت امور خارجه گفت که به حل این مشکل خوشبین نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، فرمان تشکیل قرارگاه دفاع سایبری در ایران ابلاغ شده است. بنابراین گزارش، رئیس سازمان پدافند غیر عامل روز دوشنبه گفته است که هدف از تشکیل این قرارگاه نظارت بر تهدیدات سایبری علیه زیر ساخت‌های امنیت ملی ایران خواهد بود. و خبر آخر این که به گزارش وبسایت خانه ملت، طرح سوال از رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در مجلس اعلام وصول می‌شود.
مرسی نوشین سید حسینی. برمیگرده حدود 27-28 دقیقه دیگه بازم با ماست. جواب دمشق به طرح پیشنهادی اتحادیه عرب، پایان تحریم‌های خارجی علیه نظام سوریه.
در مقابل نظام سوریه قول میده که کمیسیونی ملی برای تدوین قانون اساسی تشکیل بده و انتخابات ریاست جمهوری آزاد و رقابتی به طور سریع برگزار کنه.
وزیر خارجه ایران به قطر رفت. مقصد بعدی اون بغداد بود و ترکیه البته قبل از همه این سفرها.
ایران از غیبت خودش در جلسه اتحادیه عرب پیرامون سوریه خوشنود نیست و سعی کرده مذاکرات جانبی رو با دولت قطر اجرا بکنه.
صدور حکم اخراج 150 زائر ایرانی از طرف عربستان سعودی. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. دمشق به طرح پیشنهادی اتحادیه عرب برای پایان سرکوب معترضان تو این کشور واکنش نشون داده. روزنامه الشرق الاوسط به نقل از منابع دیپلماتیک در اتحادیه عرب نوشته که دمشق در پاسخ طرحی ارائه کرده که شامل پایان حملات رسانه‌ای علیه نظام سوریه و همینطور پایان تحریم‌های این کشور هست در مقابل برگزاری انتخابات. ایلیا جزائری، همکار رادیو فردا در منطقه.
اینطور که روزنامه سلامتی الشرق الاوسط به نقل از منابع دیپلماتیک در اتحادیه عرب گزارش داده، دمشق طرحی را پیشنهاد داده در پاسخ به طرح اتحادیه عرب. این شامل متوقف کردن جنگ تبلیغاتی علیه نظام سوریه هست، جلوگیری از قاچاق اسلحه به داخل سوریه و پایان تحریم‌های این کشور هست. در مقابل نظام سوریه قول میده که کمیسیونی ملی برای تدوین قانون اساسی تشکیل بده و انتخابات ریاست جمهوری آزاد و رقابتی به طور سریع برگزار کنه.
در مورد جزئیات طرح پیشنهادی اتحادیه عرب میتونی برامون بگی که حالا دمشق به این طرح واکنش نشون داده؟
اینطور که نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب گفته بوده، این طرح سه محور عمده داشت که متوقف کردن فوری سرکوب معترضان و خروج تمام نیروهای امنیتی و نظامی از خیابان‌های شهرهای سوریه بود. دوم، آغاز فوری گفتگو میان حکومت و مخالفان در قاهره بود و سوم، آغاز فوری اصلاحات با گام‌های ملموس.
مسئولان دیگه‌ای هم به این جواب دمشق به این طرح پیشنهادی اتحادیه عرب واکنشی نشون دادن؟
اپوزیسیون سوریه واکنش نشون داده. شورای ملی سوریه که مجموعه معترضان توش تقریبا جمع هستن گفته هیچ طرحی رو برای گفتگو با نظام سوریه قبول نمی‌کنه مگر اینکه این گفتگو بر سر انتقال قدرت توی سوریه باشه. هشدار هم داده، گفته که سوریه احتمالا از این طرح میخواد بیشتر برای وقت‌کشی استفاده کنه و برای سرکوب بیشتر معترضان.
نشست فوق‌العاده اتحادیه عرب امروز چهارشنبه قرار برگزار بشه. چه محور مشخصی توی این نشست قرار بحث بشه؟
محور این نشست کمیته ویژه اتحادیه عرب قرار هست گزارش خودش رو از رایزنی‌ها با مقام‌های سوریه بده و در این باره قرار هست اتحادیه تصمیم گیری بکنه. اینطور که منابع دیپلماتیک باز به روزنامه اشرق الاوسط گفتن، اتحادیه عرب فعلا قصد نداره به بحث ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه رو پیش بکشه، یعنی نمیخواد سناریوی لیبی رو تکرار کنه و توی این قضیه همگام هست با غرب. غرب قصد نداره حمله بکنه به سوریه، اینطور که در لیبی پیش اومده. همین مسئله رو دبیر کل ناتو توی لیبی دیروز بهش تاکید کرده. بلکه غرب قصد داره اگر تلاش‌های اتحادیه عرب به بنبست برسه، به گفته منابع دیپلماتیک، از یک کودتای نظامی داخل سوریه حمایت کنه.
در 24 ساعت گذشته چه اتفاقهایی در سوریه افتاده؟
یک آماری منتشر کرده یک سایتی دارن معترضان در مورد آمار قربانیان حوادث اخیر. طبق این آمار از 24 اسفند 1389 روز شروع اعتراضات سوریه تا 7 آبان 4135 نفر کشته شدن که 187 نفرشون زن بودن و 265 تا کودک. توی 2 هفته اخیر از وقتی که اتحادیه عرب مهلت 2 هفته‌ای داده بود به نظام سوریه برای متوقف کردن خشونت ها، 345 نفر کشته شدن. اما توی 24 ساعت گذشته 7 نفر در سراسر سوریه کشته شدن که 5 تاشون توی هومس بودن. دوشنبه توی سوریه واقعا روز دانشگاه ها بود، نیروهای امنیتی یورش بودن به اکثر دانشگاه ها توی استان های مختلف و 10 نفر از فعالین دانشجو رو بازداشت کردن.
بله، ایلیا جزایری بود و باز هم در همین زمینه. وزیر خارجه ایران بعد از سفر به دوحه پایتخت قطر به بغداد پایتخت عراق رفت. علی اکبر صالحی هفته گذشته البته قبل از این سفرها به ترکیه به آنکارا رفته بود برای دیدار با مقامات ترکیه. اما هدف وزیر خارجه ایران از سفرهای این روزای اخیر اونم به کشورهای همسایه چیه؟ مراد ویسی.
روز یکشنبه هنگامی که وزیر خارجه ایران به قطر رفت، کمیته ویژه وزرای خارجه عرب درباره سوریه نیز در دوحه تشکیل جلسه داده بود. آیا سفر علی اکبر صالحی به دوحه با تحولات روزهای اخیر سوریه و نشست اخیر وزرای خارجه عرب درباره سوریه مرتبط بوده است؟ علی مهتدی کارشناس مسائل جهان عرب در پاریس میگوید آری.
قطعا همینطور هست. اکنون قطر نقش مهمی داره ایفا میکنه در ایجاد یک نوع همبستگی و یک نوع در واقع فراهم کردن بستر مذاکره میان دولت سوریه و مخالفانش. در این شرایط وقتی که مسئول ایرانی به قطر میره، با توجه به اینکه ایران عضو اتحادیه عرب نیست و در جلسات اون نمیتونه شرکت بکنه، در این حال هم پیمانی نزدیکی میان ایران و سوریه وجود داره و ایران از جمله کشورهای تاثیرگذار بر روند امور در سوریه هست، بنابراین میشه به سادگی نتیجه گرفت که ایران از غیبت خودش در جلسه اتحادیه عرب پیرامون سوریه خوشنود نیست و سعی کرده مذاکرات جانبی رو با دولت قطر به عنوان یک دولت تاثیرگذار منطقه‌ای اجرا بکنه و در واقع به یک نوعی خواسته های سوریه رو به شکل غیر مستقیم و طریق مجرای تهران به اطلاع مسئولین عرب برسونه.
وزیر خارجه ایران در دوحه و در دیدار شیخ حمد امیر قطر گفته است امنیت منطقه امنیتی جمعی و تفکیک ناپذیر است. آنگونه که ایلیا جزائری همکار رادیو فردا در بیروت میگوید، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز در روزهای اخیر همین حرف را البته با لحنی تهدیدآمیز گفته بود.
بشار اسد رئیس جمهور سوریه با روزنامه ساندی تلگراف بریتانیا مصاحبه کرده و عمده مصاحبهش هشدار بود به کشورهای غرب در مورد هر گونه دخالتشون در سوریه و تهدید کرده که اگر هر گونه دخالتی در سوریه بکنن یک زلزله منطقه رو فرا خواهد گرفت که تمام خاورمیانه به آتش کشیده خواهد شد.
از سوی دیگر وزیر خارجه ایران پس از سفر کوتاهش به قطر بلافاصله به بغداد رفته و با مقامات عراقی از جمله جلال طالبانی رئیس جمهور و هوشیار زیباری وزیر خارجه دیدار و مذاکره کرده است. علی مهتدی معتقد است سفر آقای صالحی به بغداد میتواند به تحولات سوریه و نیز خروج نیروهای آمریکایی از عراق در پایان سال جاری مرتبط باشد.
ببینید دو تا موضوع در این بین هست. نخست اینکه نیروهای آمریکایی طبیعتاً دارن از عراق خارج میشن و خلایی که ایجاد میشه رو ایران خیلی مایل هست که پر بکنه و حتی خبرهای دریافت شده حاکی از این هست که ایران مذاکراتی هم به شکل غیر مستقیم با آمریکایی‌ها در این زمینه داشته. نکته دوم و مهمتر این هست که عراق و لبنان و همچنین برخی گروه‌های فلسطینی به عنوان عرصه بازیگری ایران و سوریه در منطقه تعریف شدن ظرف سال‌های گذشته. سفر وزیر خارجه ایران به عراق علاوه بر این که تلاش ایران برای جایگزین شدن آمریکا در خاک این کشور بعد از عقب نشینی نیروها هست، همچنین مذاکره با مسئولین عراقی هست که اینها به نوعی پیوستگی و وابستگی خوبی با تهران و دمشق دارن و برای عملی شدن یا حتی اینکه بستر مناسبی برای تهدید بشار اسد فراهم بشه نیاز به این قبیل سفرها هست تا یک نوع هماهنگی بین محور تهران، بغداد و دمشق ایجاد بشه.
نکته دیگری که در این میان وجود دارد اشتراکات و اختلافات ایران با ترکیه، دیگر همسایه ایران، در مورد تحولات سوریه و نیز مقابله با چریک‌های کرد عضو گروه پکاکا و پژاک است. ترکیه برخلاف ایران روز به روز در حال فاصله گرفتن از حکومت سوریه و بشار اسد است. به گونه‌ای که چند روز قبل احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه حکومت سوریه را به تحریم تهدید کرد و گفت
önümüzdeki günlerde haftalarda bu konularda
ظرف روزها و هفته‌های آتی ناچاریم در این باره قدم‌های حساب شده و دقیق برداریم. پس بهتره که به پیام‌ها و هشدارهای ما گوش بدن.
و در نهایت آنچه که این روزها و در این وضعیت پیچیده به چشم می‌خورد تلاش ایران برای حمایت از حکومت تضعیف شده بشار اسد در سوریه، همکاری تهران با آنکارا علیه چریک‌های پکاکا و پژاک و نیز تلاش ایران برای حداکثر بهره برداری از خروج نیروهای آمریکایی از عراق است.
مورد بیستی بود. خب از سوریه و ترکیه و اینها فاصله بگیریم، بریم براتون یک موسیقی پخش کنیم از یک خواننده بسیار جوان ایرانی که اسمش هست یاس و البته رپ میخونه و روش معمول هم نیست و البته معمولا هم شعرهاشو خودش مینویسه. این کاری که میخوام الان براتون پخش کنم اسمش هست از چی بگم و ماجراش هم بیشتر مربوط به دانش آموزان مدرسه شهید رحیمی روستای درودزن هست، همون بچه هایی که تو مدرسه سوختن. یاس
میگی بازم کنار هم دیگه واجه بچین، راجه به چی؟ باشه بشین، چشات باز کن، یه لحظه مال من باش، یه لحظه بی توی حس و حال من باش. پس میکروفونو به دست من تو بده بگم، از این زمونه و از دلی که تکه تکه است، هر آهنگ منم مساوی ذکر یک درد، جز اینم ندارم یه فکر بهتر. از جمونگی بگم که شده سمبول رشادت، ایران برا شده مثل صندوق تجارت. پس هنرمند وطن الان کجاست؟ نیست، اون تو زیر زمین میخونه چون که مجاز نیست. از چی بگم برات؟ انتظار داری چه چیزی از جیب من درات؟ به جز کاغذ سفید پاره خبار رفیق، حرف توشه ولی با خودکار سفید. تو هم مثل منی، تو هم کم درد نداری، درد اصلیت اینه که تو هم درد نداری. من کسی نیستم با این زخم و دردم بگیره، ولی این عشقا رو کی میخواد گردم بگیره؟ از چی بگم؟ خدا از این دنده های خسته، از این همه درد تموم دنده هم شکسته. خنده هامو نبی، این خنده هام یه چسبه رو لبم، این منم با یه رد پای خسته. از چی بگم؟ بگو از یه روح زخمی که باید یک تنه بره تو قلب کوه سختی، از روزهایی که خط خوردن توی تقویم، خبر میدن از یه اجتماع رو به تخریب. از چی بگم؟ از بچه های پایین شهر که غذا واسه خوردن دارن ماهیشه، اون که تنها دلیل خوابش به عشق فرداست، تنها پاتوق عشق و حالش بهشت زهرا. یا که بگم از اون رفقای کاخ نشین که هستن تو واردات کالای ساخت چین. تو به من اینو بگو، من از چی بگم؟ خب ما گفتیم و تموم دردا ریشه کن شد. از چی بگم؟ شاید قصه دوست داری مثل قصه اون هم کلاسیان روستایی، اگه قصه تلخه گناه واقعیت داستان نرگس و گلای
داغ میهن که نشستم با صد چراغ و افسوس کاشکی یه بخاری جای چراغ نفسوس داشت چراغ افتاد توی کلاس و گور گرفت آتشی که پوست بچه ها رو مثل گور گرفت یه طفل معصوم با داد فریاد گفت زود با دو این سمت در ولی درم گفت چشم خوش شد یکم به مشق بده ایزن این بچه ها با کدوم دست مشق بنویسن کودکی مرد در راه کلاسی که سوخت و منتظر یه جراح پلاستیک یاس نمیخواد ته دسته رو هرگز ببنده چون باز دلش میخواد که نرگس بخند از چی بگم این سایه شده غروب زد تو قلب بچه های مدرسه دو روز زد حسه نخور صدامو بشنو از زیر خونه و صدا تو به گوش همه میرسونه از چی بگم دلی که فقط اسمش دله یا عمری که نصفش عشق نصفش گله یا از روح توی زندون که کسمش بله آدم مجبوره که با شرایط بخفش بده از چی بگم بگو از یه روح زخمی که باید یک تنه بره تو قلب کوه سختی ولی قسم به خدا قسم به روح
یاس بود و همطور که گفتم این کار رو در باره بچه های مدرسه درودزن خونده و نوشته و همطور به اونها هم تقدیم کرده. اما فصل حج و سفرهای زیارتی به عربستان سعودی شروع شده و هر سال هم تعداد بسیار زیادی از ایرانیان هم به این مراسم میرن. اما توی یک اتفاق ناگهانی عربستان سعودی اعلام کرد که حکم اخراج 150 زائر ایرانی رو که البته اعلام کرده به دلیل مخدوش یا جعلی بودن ویزاشون بوده صادر کرده و صادر میکنه. برای گزارش ها این اتفاق افتاده اما همکارم حسن جعفری که جزئیات این خبر رو دنبال کرده الان تو استودیو. حسن برای ما خیلی خلاصه بگو ماجرا چیه؟
اول سلام به تو و به شنوندگان رادیو فردا. خلاصش این که در طول 10-12 ساعت گذشته خبرهای متعددی در مورد این ماجرا بوده. خبر اولیه دیروز منتشر شد که گفتن 150 نفر از حجاج ایرانی که به مدینه رفته بودن در همون فرودگاه مدینه بازداشت شدن، اتهامشون هم ویزای جعلی عنوان شده بود. اما ساعتی بعد حسن قشقاوی معاون کنسولی و پارلمانی وزارت خارجه ایران هم این خبر رو تایید کرد، ولی گفتش که وزارت خارجه از طریق سفارت ایران در ریاض و همینطور کنسولگری ایران در جده در حال پیگیری این موضوع. خبرهای بعدی که اومد کمی زد و نقیز بود به خاطر اینکه بعضی خبرگزاری‌های داخل ایران گفتن که این 150 نفر از عربستان اخراج شدن و خاک اون کشور رو ترک کردن و بعضی دیگه از خبرگزاری‌ها مانند خبرگزاری فارس گفتن هنوز این 150 نفر در فرودگاه مدینه هستند. در حال حاضر همچنان از سرنوشت این 150 نفر کمی ابهام هست به خاطر اینکه یک خبرگزاری گفته هواپیمایی 70 نفر از اونها رو به تهران بازگردونده و برای 80 نفر دیگه در حال اقدام هستند و بعضی از خبرگزاری دیگه هنوز این خبر رو تایید نکردند.
حالا که به این ابهام اشاره کردی که معلوم نیست بالاخره سرنوشت این 150 ایرانی چه خواهد بود در فرودگاه، بگو مقام‌های عربستان آیا دلیلی برای این حکم اخراج هم ذکر کردن تا الان؟
دلیل اولیه و اصلی همونی بود که خودت هم اشاره کردی، یعنی گفتن که داشتن ویزای مخدوش. اونطوری که آقای قشقاوی معاون کنسولی وزارت خارجه ایران گفته، دقیقاً به این 150 نفر گفتن ویزای شما کدی باید داشته باشه که این کد با کد کامپیوتر ما همخوان باشه، اما چون همخوان نیست بنابراین ویزای شما جدیه. این 150 نفر کسانی بودند که برای دریافت ویزای حج به سازمان حج و زیارت ایران مراجعه نکردن و مستقیماً ویزای خودشون رو از کنسولگری عربستان در مشهد دریافت کردن و ظاهراً این مشکل پیش اومده. آقای قشقاوی گفته که سال قبل هم این مشکل بوده و قرار بود امسال تکرار نشه که ظاهراً مجدداً تکرار همون مشکل قبلی است.
در کنار این ماجرا میخوام این عذاب بپرسم که این تمام این اتفاقا در حالی داره روی میده که تنش بین ایران و عربستان سعودی توی هفته‌های اخیر بسیار اوج گرفته و البته بعد از این شروع شد که ایالات متحده آمریکا ایران رو به دست داشتن توی اون توطئه معروف برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن متهم کرد. تو این اتفاق رو چطور می‌بینی با این ماجرا که الان بر سر مسافران زائران ایرانی پیش اومده؟
هنوز البته کمی زوده برای پیش بینی، ولی آنچه که اتفاق افتاده رو میشه اشاره کرد که عربستان سعودی پیش از این هم هشدار داده بود که به شدت در برابر ناآرامی هایی که در مراسم حج امسال بخواد رخ بده مقابله خواهد کرد. یه مطلب و مطلب دومی که یکی از زائرانی که در بین این 150 نفر است با خبرگزاری فارس مصاحبه کرده با اونجا گفته که بعضی از مرزبانان داخل عربستان به ما میگن ویزای شما اشکالی نداره، حتی خودشون معترف به این هستن. ظاهرا امر کمی هنوز خبرها دقیق و جزئی ترش روشن نیست بر ما، ولی بعید نیست که بی تأثیر نباشه این تنش و روابط سردی که حاکم شده بین ایران و عربستان سعودی.
حسن جعفری بود در مورد صدور حکم اخراج 150 زائر ایرانی باش صحبت میکردم در عربستان سعودی. مرسی حسن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بعد از این خبرها و بعد از تمام این ماجرای سیاسی و اجتماعی برگردیم بریم سراغ مسئول فرهنگی و هنری روس.
گفتگوی فرهنگی.
سلام بر فرج سرکویی، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم اسدی، به شنوندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکویی، داریم به اولین جشنواره طواف تا ولایت نزدیک میشیم و 15 آبان ماه این جشنواره قرار افتتاح بشه. تو این جشنواره که برها کارش رو میخواد بر اولین بار شروع کنه، بعد نیست برای شنوندگان ما بگیم که چه برنامه‌هایی وجود داره؟
جشنواره‌ای که در واقع در عرصه‌های مختلف برگزار خواهد شد، مهمترین بخش شاید بیشتر از همه و متنوع‌ترینش و پربارترینش موسیقی هست، همونطور که اعلام کردن، نگارگری، خوشنویسی، بعد نقاشی، سفال و سرامیک. در دو زمینه برگزار میشه، یکی در بخش استادان و یکی در بخش رقابتی. در بخش استادان اتفاقا در روز افتتاحیه برنامه بسیار جالبی رو اعلام کردن، یکی از استادان مشهور موسیقی ایرانی که اسمش هنوز اعلام نکردند، اما اینطور که گفتن از اساتید تثبیت شده موسیقی هست، تکنوازی خواهد کرد در مراسم افتتاح. 150 اثر خارجی رو آوردن غیر ایرانی و این فرصت خوبی است که ایرانی ها بتونن به اصطلاح نقاشی مجسمه هایی رو ببینن که به اصطلاح در خارج تولید میشه، خب کمتر میتونن ایرانی ها بیان خارج ببینن. و این قرار این جشنواره در تالار وحدت برج آزادی برگزار بشه. 6000 اثر کلن گفتن در این جشنواره شرکت داره، خوشنویسای بسیار مشهور دنیا دعوت کردن. قرار است که یک قطعه‌ای ساخته شده به نام قدیر، اینو یک رهبر ارکستر غربی رهبری خواهد کرد، اما ارکستر رودکی اونو اجرا خواهد کرد. و همچنین قرار است از برخی اساتید از جمله شاهین فرهاد، موسیقیدان بزرگ ایرانی، و فرهاد فخردینی که موسیقی های فیلم ساخته و همون میشناسیمش و موسیقیدان بسیار خوبی هست، از این دو چهره تمجید بشه. و همایش علمی قرار برگزار بکنن درباره هنر و گفتن که 4 نظریه پرداز غیر ایرانی رو هم دعوت کردن.
بنابراین برخلاف اسمش که ایده مذهبی رو هم به ذهن میاره، هنرمندای بین المللی زیادی توش حضور دارن و به هر سلیقه‌ای میتونه هنر مورد علاقه‌اش رو پیدا کنه.
بله، اگر این برنامه اجرا بشه طبیعتاً ما با یک جشنواره متنوع و دیدنی و سرگرم کننده و در عین حال هنری مواجه خواهیم بود. حالا اسم این جشنواره مهم نیست، مهم محتوای جشنواره است.
آقای سرکویی، امروز که سه‌شنبه است، نمایشگاه نقاشی‌های یاسر نبیلو قرار افتتاح بشه. از کارهای قبلی نبیلو برای ما بگید و اینکه این کارهای جدید چی هست؟
آقای یاسر نبیلو خب یه نقاشی است که در زمینه‌های مختلف کار کرده، از جمله فوتوژورنالیسم و همچنین نقاشی رئالیستی از طبیعت و چهره یا پورتره. قبلا سابقه کارش در این حدود هست. این نمایشگاهشون هم طور که گفتین امروز در گالری ایوان افتتاح خواهد شد. در این نمایشگاه هم 35 تا اثر هست، از خودشون هنرمند جوانی هستند. این کارا رو با تکنیک پاستل اجرا کردن و موضوعش هم طور که گفتن باز موضوعش طبیعت هست و چهره نگاری. این نمایشگاه تا 15 آبان هم ادامه داره.
و صحبت های این بخشمون آقای سرکویی اگه موافقین با خبر حضور یک فیلم ایرانی توی جشنواره بین‌المللی فیلم یونان تموم کنیم.
بله، فیلم سینمایی دختر پدر دختر، کارگردان اون پناه بر خدا رضایی هستش، به بخش افق‌های باز 52 جشنواره بین‌المللی تسالونیکی در یونان دعوت شده. خب یونان الان می‌دونیم اسمش امروز تا به خاطر بحران اقتصادی و ورشکستگی سر زبان هاست، اما به هر حال خوب است که جشنواره فیلمشون رو برگزار میکنن. این جشنواره بسیار مهمی هستش و قرار است از 4 تا 13 نوامبر، 13 تقریبا تا 22 آبان در شهر تسالونیکی که از شهر قدیمی یونان هست برگزار خواهد شد. یکی از معیارهای انتخاب فیلم برای این جشنواره این هستش که تم فیلم ها باید اوریجینال باشه، در این حال دیدگاه فیلم هم باید مستقل باشه. این دوتا معیار است که این جشنواره داره. خوب هست که یک فیلم ایرانی به این جشنواره دعوت شده و امیدواریم که بتونه هم به اصطلاح در این جشنواره موفق بشه و جوایزی دریافت بکنه.
این از خبرهای فرهنگی و هنری، اما باز هم در مورد فرهنگ و هنر میخوایم بشنویم. این بار در مورد موسیقی، چه داخل ایران چه بیرون از ایران. علی ناظمی سلام بهت میکنم، صبحت بخیر.
صحبت بخیر آزاده. من بهت سلام میکنم. سلام و صحبت بخیر میگم به همه شنوندگان.
خبر موسیقی داخلی امروزمون یه ذره متفاوت میخوام شروع کنم، به خاطر اینکه مجید بهرامی هنرمند تئاتر ایران چند روز دیگه فقط وقت داره که برای مداوای سرطانش پول جمع کنه. هنرمندای زیادی هم به این جوان کمک کردن، ولی انگار باز هم قراره که هنرمندای پاپ براش یه کنسرت برگزار کنن.
هنرمندای هنرهای دیگه این کمک رو کردن، نمایشگاه‌های مختلفی گذاشتن مثل نمایشگاه اکسپو تهران، اما فرزاد فرزین، مازیار فلاحی، علی اصحابی و گروه 7 از جمله کسانی هستند از موسیقی پاپ ایرانی قرار اجرا بکنند و عواید این اجرا رو به این کار خیریه و کمک به مجید بهرامی اختصاص میدن. پیشتر هم همونجوری که اعلام کردیم، رضا صادقی، محسن یگانه و بنیامین بهادری، سه تا هنرمند پاپ و پرطرفدار در سالن همایش‌های میلاد دسته شب متوالی جداگونه اجرا کردند به همین منظور.
ماه اکتبر که دیروز تموم شد ماه یادآوری سرطان بود و برای بعضی از بیماران سرطانی ماه خاصی محسوب می شد، خارج از ایران البته. اما داخل ایران هم چند روز پیش یه خواننده پاپ آهنگی در پشتیبانی از بیماران سرطانی منتشر کرد.
بله، محسن نشاستگر، هنرمند جوونیه، اسم آهنگش هست راز چشمات. اونجوری که تو مصاحبه با سایت موسیقی ایرانیان گفته که هدفش از این آهنگ اینه که به تمام کسایی که بیمار سرطانی هستن یادآوری کنه که سرطان پایان زندگی نیست. حالا ما میتونیم این آهنگ هم گوش بدیم.
حیات خونه رو جارو کشیدم، تمام گلدونا رو آب دادم، هنوزم من برای تو همونی که به چشمات خواب دادم.
از ایران اگه بریم بیرون، یکی از خبرهای تازه در دنیای موسیقی هست که گروه کرمبریز آهنگ تازه‌ای منتشر کرده که بعد از سالها از این گروه ایرلندی یک آهنگ جدید در واقع منتشر شده. بخش خبریش اینه.
درسته، پس از 10 سال این اتفاق افتاده. گروه کرمبریز گروهی بود که در دهه 90 خیلی معروف شد، یک گروه ایرلندی که صدای خاصی میداد، ولی از هم جدا شدن، حالا کنار هم قرار گرفتن، قراره به زودی آلبوم بدن. آلبومی به نام گل‌های سرخ و روز ولنتاین اینو چاپ میکنن، اما یک آهنگ جدید دادن و این رو مجله رولینگ استون به صورت اختصاصی پخش کرده. ما میتونیم این آهنگ رو گوش بدیم. این آهنگ رو خود خواننده گروه اوریوردان میگه که این آهنگ منعکس کننده اینه که زندگی خیلی زود میگذره و اسم این آهنگ هم هست فردا.
های هفته گروه کولد پلی آلبوم خودش رو جدیداً منتشر کرده، اما همون هفته اولم رفت صدر جدول پرفروش ها.
آره، این انتظار میرفت. اسم این آلبوم هست زایلو مایلوتو. البته آلبوم یک آلبوم مفهومیه و یک روایت عاشقانه است، به این منظور که همه آهنگا به دنبال همدیگه یک مفهوم رو پی میگیرن و این داستان عاشقانه رو که آخر خوشی هم داره رقم میزنن. و این آلبوم اونجوری که انتظار داشتیم همون لحظه اول پرفروش شد، چون که پنجمین آلبوم کولدپلی این گروه راک بریتانیایی محسوب میشه که خیلی هم گروه پرطرفداریه.
امروز پس میخوام از کولدپلی بشنویم یکی از همین کارهای پرطرفدار و پرشنوندهشو.
دقیقاً از همین آلبوم دومین تک آهنگی که از این آلبوم منتشر شده رو گوش میگون. اسم این آهنگ هست بهشت یا پردایز. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep, dreamed of paradise.